一般考完后，报考嗯，比较成功，因为他是凭借小模或者我们的亲人包括为自己是一个人的，然后他靠大的他的钱，然后父母在这里面，他缺一点，然后他靠他自己。
این جمله در شبهات موضوعی بسیار قشنگ تطبیق میکنه، اما در شبهات حکمیه چی؟ در شبهات حکمیه به عینه و لا به عینه نداریم که. در شبهات و حکمیه مثلا میدونیم خمر حرامه و میدونیم که خل و سرکه حلاله، اما نمیدونیم عصیر عنبی حرام است یا حرام یا حلال. اون وقت به عینه و لا به عینه معنا نداره. خب عصیر عنبی اگر بدانیم حلاله تو خب حلاله، اگرم میدانیم حرامه که خب حرامه، اگرم نمیدانیم نمیدانیم که حلال است یا حرام، این حرام لا به عینه نیست. درست؟ حرام لا به عینه در مقابل حرام معین. گوشتی که از قصاب میخریم حرام لا به عینه هست، خوردنش حلال، اما عصیر عنبی حرام لا به عینه نیست، بلکه از اصل مردد است که حرام او حلال. لذا این کلمه به عینهی که در مقابل لا به عینه هست در شبهات موضوعی جاری میشه، نه در شبهات حکمیه. این یک شاهد. شاهد دوم این جمله است: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال. در این چهار روایت دو تاش این قید آمده: کل شیء فیه حلال و حرام. هر شیئی که در او دو قسم تصور داره، یک قسم حلال و یک قسم حرام، این شیء برای تو حلاله. خب این در شبهات و حکمیه قشنگ معنا داره. مثلا میگوییم گوشت دو قسمه: میته و مزکا. فیه حلال و هو مزکا و حرام و هو میته فهو لک حلال. هر چیزی که در این دو گونه وجود داره، گونه حلال و گونه حرام، این شیء مشتبه حلاله، مگر بدانی شخصا او حرامه. این در شبهات موضوعی درسته، اما این در شرب توتون بگیم شرب توتون دو قسمه: فیه حلال و حرام. کی شرب توتون دو قسمه؟ ما اصلا نمیدونیم شرب توتون حلال است کلا یا حرام است کلا. پس در شروب شبهات و حکمیه دوگونه نیست، دو قسم نیست. از اصل نمیدونیم حلال است یا حرام. بنابراین این جمله هم که فیه حلال و حرام، این جمله هم با شبهات و حکمیه قابل انطباق نیست. قرینه سوم. در قرینه سوم عرض می‌کنیم که برخی از این روایات مثل‌هایی زده که از آن مثال‌ها به خوبی روشن میشه مورد کلام امام و ضابطه‌ای که امام بیان فرموده مورد ضابطه شبهه موضوعی است. چرا؟ برای اینکه در روایت مسعدت ابن صدقه اول امام فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام، بعد که این ضابط را فرمود مصادیقش بیان کرد، فرمود مثل این که نمیدانی گوشتی که در دست توست میته است یا مزکا، بگو حلاله. این زنی که گرفتی نمیدانی خواهر رضایی است یا نه، بگو انشاءالله نامحرم بوده و زن من شده. نمیدانی که خواهر نسبی تو است یا نه، بگو انشاءالله خواهر نسبی من نیست. یا عبدی که خریدی نمیدانی خور بوده و بیچاره را مجبور به رقیت کردن یا رقه، بگو انشاءالله رق بوده. یا فرمود خانه‌ای که خریدی نمیدونه قصر بوده یا غیر قصر، بگو انشالله قصر نبوده. امثله‌ای که امام معصوم در موثقه مسعدت ابن صدقه ذکر فرموده اند همه شبهات موضوعیه است. اول کبرای کلی گفت کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه، بعد این رابطه کلی و کبرای کلی را تطبیق فرمود با صغریاتی که همه اش شبهات موضوعیه اند. پس معلوم میشه این رابطه در شبهات و حکمیه نیست. و هاکذا در روایت عبدالله ابن سلیمان فرمود پنیری که خریده ای نمیدانید این پنیر قصب است یا غیر قصب، کل بخور او را. اما شبهه شبهه موضوعیه نه شبهه حکمیه. بر اساس این قرائن استاد الفقها شیخ انصاری قدس الله نفسه و به تبع ایشون سیدنا الاستاد فرمودن این روایات اجنبی از بحث ما که شبهات حکمیه باشه. اما جمعی که یک منجم شیخ ابتدا از شارح وافی عبارتش را مفصلا نقل میکنه و همچنین استاد خمینی هم اصرار دارن برای اینکه شامل شبهات و حکمیه هم میشه، محقق نائینی نیز میگویند این روایات شامل شبهات و حکمیه هم می شود. مرحوم خمینی در جلد دوم انوار صفحه 172 اگر مایلید مراجعه کنید. خب کفایه‌ام که فقط گفته و گذشته دیگه توضیحی نداده. آقای نائینی هم نیز در دوره قبل، نه این دوره اخیر، ایشون هم میگویند این روایات شامل شبهات حکمیه نیز میشود. در مقابل جواب این اشکالاتی که به عرض رسید و این قرائنی که به عرض رسید، فرمودن که کلمه به عین تأکید اصل علم نه در مقابل لا به عین است. میگیم آقا هر چیزی حلال مگر وقتی که بدانی، مطمئن بشی، قطع کنی که حرامه. این به عینه تأکید نسبت العلم است نه در مقابل لا به عینه که تردید در مصداق باشه. امام معصوم خواهد بفرمد هر چیزی تا مطمئن نشدی که شخصا حرام است محکوم به حرمت به علیت. میخواد شبه حکمیه باشه مثل شرب تتون، یا موضوعیه باشه مثل گوشتی که از قصاب میخری. این بزرگان میگویند کلمه بعینه به معنی تأکید علم است و نسبت علم به معلومه، یعنی اگر بدانی که براستی اون شیء حرامه، بدانی شرب توتان حرامه، بدانی این گوش حرامه، حرام. و اگر ندانی معین نبود برای تو و مشخص و معلوم نبود، محکوم به هلیت. بنابراین این به عینه دلیل بر لا به عینه نیست که که بخواهد امام بگوید اون که معلوم به اجمال حلال و اون که معلوم به تفصیل از حرام، این را نمیخواد بگه. و اما این که فرمودی قرینه دوم فیه حلال و حرام، آقای صالح وافیه و همچنین نائینی رضوان الله علیه می‌فرمایند این فیه برای تردیده، نه برای تنویع و تقسیم. کل شیء مردد بین الحلال والحرام فهو لك حلال، که معناش تردیده. این هر شیئی که مردد بین حلال و حرام است او محکوم به حلیته. شرب دخان مردد است بین حلال و حرام فهو لك حلال، پس این معناش تنویع نیست که یک شیئی که دارای دو گونه است، یک گونه حلال مثل مزکا و یک گونه حرام مثل میته، اون وقت لکه حلال که شبهه موضوعیه باشه. نه، این معنای فیه حلال و حرام یعنی تردید. هر شیئی که مردد باشد بین حلال و حرام او برای تو حلاله. حالا چه منشأ تردید موضوع باشه مثل گوشت، یا منشأ تردید نفس و فقدان نفس باشه مثل شرب توتون. و اما فرمایش سوم که گفتی مثال هایی که زده شبهات موضوعیه، اینم جوابش واضحه که مثال تعیین مفهوم ضابطه را نمی کنه. ضابطه عامه، گرچه مثال ها شبهه موضوعیه تنها باشه. ضابطه اینه که هر مشتبه الحرمهی حلال است. حالا مثال هایی که امام زده شبهات موضوعی را مثال زده، این که دلیل نمیشه. خب بسیار. یک فرمایش استاد خمینی گفته، اینم بگم بعد ببینیم که تحقیق کدامه. مرحوم امام میگوید این چهار روایت یا سه روایت، اگر بگیم روایت عبدالله بن سلیمان با مرسله معاویه بن عمار یکیه، این سه چهار روایت ایشون می فرمند بعید نیست که در مورد مال مختلط بالحرام وارد شده باشه. توضیح این که ما در تعدادی از روایات که عمدتاً در باب چهارم از ابواب ما یکتسب به و در باب دهم از ابواب ما یکتسب به در این دو باب وارد شده، تعدادی از روایات هستند که رسماً میگوید مالی که مختلط به حرام شده اگر تو نمیدانی که خصوص اون که تصرف کرده ای حرام است، تصرف کن بلا اشکال. این روایات را دقت کنید بزرگان، این روایات را مرحوم استاد خمینی از مرحوم سید صاحب عروه که شاشه‌ای بر مکاسب نوشته نقل کنه. ایشان ما مراجعه کردیم در این حاشیه‌های رحلی که چاپ شده بود قبلا، دیگه نمی‌دونیم الان چاپ جدیدی حاشیه سید بر مکاسب هست یا نه. مرحوم سید محمد کاظم صاحب عروه حاشیه‌ای بر مکاسب شیخ نوشته، در صفحه 33 همین حاشیه‌های رحلی در ذیل فرمایش شیخ انصاری نسبت به حلیت جوائز سلطان، سید در حدود 18 روایت نقل می کنه که در این روایات همگان تصریح شده که جوائز سلطان و همچنین اموال مختلط به حرام تصرف بکنید و بخورید و هنیئاً لکم، مگر اونگاه که بدانید شخص مالی که به دستتون رسیده این مال به خصوص غصبی و حرامه، و الا اگر طرف مالهای حرام و حلال در اموالش هست و مختلط است، هرچی به شما دادن بخورید و نوش جانتون. استاد خمینی میگوید بعید نیست این چهار یا سه روایت حلیت هم ناظر به همون روایات دیگر باشه که در اموال مختلط وارد شده. اگر اینه اصلا دخلی دیگه به شبهات و حکمیه و موضوعیه ابدا نداره و از بحث ما خارجه. حالا این روایات دیگه چون خارج از فایده نیست، فقط اشاره کنم. من جمله فهمم روایاتی که داره آقا امام حسن امام حسین از معاویه حتی میگرفتن جوائز را، آقا موسی بن جعفر از هارون الرشید میگره، به شیعیان هم فرمودن بگیرید اشکال نداره، و همچنین از رباخارها غیر رباخارها فرمودن مادامی که یقین ندارید اون چه به دست شما رسید حرامه، مختلط بودن منشأ حرمت نمیشه و اجازه تصرف دادن الی غیر ذلک. این فرمایش استاد خمینی تا برسیم به این که آخرین نظریه در این روایات هست چیست و صلی الله